نتوانسته است هدف رشد 3% درآمد ناخالص خود را برآورده بسازد. فدروت لوکیانوف، تحلیلگر امور سیاسی به خبرگزاری فرانسه، گفته است بحث‌های عمده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان و ولیعهد آن شاهزاده محمد بن سلمان روی موضوع نفت تمرکز خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید. امید که از بد روزگار در امان باشین. باز هم در برنامه یک ساعتی رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساقب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین. تشکر. سلامت باشین.
خب خانم معهد، میخواییم در آغاز از شما بشنویم که فعالیتهایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اولی.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین؟
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخواند، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخواند، باز قرآن کریم میخواند. باز یک متن بر روز معلم به من آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که هیچ وقت یادم نمیره. مادرم میره برای من یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به
با سن بسیار کوچک،
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بود، ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود؟
اولین بار بود و این هم یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونم یک جرقه بود که رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که مدام هر جا که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که ما در او اشتراک نکنم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگای داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. همونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط مساعد.
قرآن شریف مکمل حفظ کردیم.
بله الحمدلله. در مدت کمتر از 1 سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم را حفظ کردیم الحمدلله. بعد از او که دوره انتقالی شد و یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود. از امون روز تا حال ادامه دادیم. ما با کارم را با آموزگاری معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه بله، من در علوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم به عنوان معلم. با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم، نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنفای پایین را به من دادن. البته من اورم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در مو برهه زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی اما 4.5 ماه به بعد تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم. چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم، باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود را ادامه دادم.
خب تیزس ماستری را سر چی موضوع نوشتم؟
من تیزس ماستری معمیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است. یک گوشی از او، کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم 3 سال،
اما
هست
که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستند و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله 3 سال است که ما کار میکنم هیچ نمیتونم میره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اینم در کنارش ادامه داره، چه قسم کنم که بتونم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار هم دیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
همی که دارم. بله همی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امیر به گونه خلاص بیان بکنین، بعد دیگه ای که گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن. خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته، انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست می باشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب می کنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله. و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید بیننده های شنونده هایی که میشنون، خواهرها و برادرهای ما، کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوس.
بله
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تا این نشده که ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیات مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، عقد تلفی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میکنم فضلادی وردگ از شما.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده، یک سوال داشته، یک سوال کوتاه که در اون ساحای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، به او بسیاری مردم هستن و یا درش یا پدرش دوره نمیمونه که در یک جای برای یک وظیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. به او یک پیغام، چی یک پیغام داری، چی یک پیغام بتی کنی به مدور دست تا هم بشنه و همین مردم آگاه شده.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم. زنده باشید. بخیر باشید.
خب برادر عزیز جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان. سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله،
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور می کردن. خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده می کنم و وا از شما پرسان می کنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله،
بازوی شما. ببینین، پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، هجرت، جهاد، حتی که در بخاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن. اینقدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از همو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم. تا اگه ما قرآن کریم بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد، ارث برش داده نمی شد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده می شد، داده می شد. شوهرش که می مرد، یا او را بچه های شوهرش بچه اندرایش می گرفتن، یا که مجبور بود برسه جور سر قبر اقا خودا بزنه هر روز خودا بزنه، چون این رسم بود.
بله،
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تانه بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم. کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتون بگویم برادر عزیزم، در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم
هم بله؟ خب بعدن
بعد
میریم سوال. بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایین.
سلام، میخواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم به یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سال، چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه، میخواهم روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که در قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطالعه کردین، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خط درست هست؟ این گونه از قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونا هم پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره. سوال من رو جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و ای فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله ای را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست، فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبد. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندای ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا با تماس شدین؟ اسمتون؟
از من با تماس شدم و خیلی خوش شدم که آواز از میمان شنیدم. الحمدلله که به مملکت کسی تو کسا بازر میتونم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبر خوب دارن. نمیخواستم آدم شرای یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
وقتی شما ایتو شخصیتی مثل شما ویر بدی جامعه هست، الحمدلله جای فخری ماست. ما میخوام که شما باید همیشه که هسته به میرادی ها و به میرسان ها که هسته شما حضور داشته باشین. شما که هسته همین چیزی که خدا رسول گفتین در کسی هم شرا برسین تا که بازی هم شرا معلوم بشود که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه در کدام ارزش که داده و ارزشی که خداوند جل جلاله به زهنا داده تا اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آخر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم‌ها داده شود است که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعضی مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم‌ها را نمی‌مانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تان ببینید.
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر ازی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ ای عزیز که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است، ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنا شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقه یکی از نویسنده های معاصر عرب است که او آمده احادیث زنا را، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم. صدها حدیث را در بعد اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله، یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میایه فاطمه بنت قیس میگه که ما در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟ وقتی
بله.
که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را بر از ماندک خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانن. چی که بنیانگذارش
بله
1400 ساله.
بله خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر رای داشته باشین که چطور؟
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای از ایست که قوام یعنی سرپرستی یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زن ها زیر دست مرد هستن. ایده کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملا هستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم ماستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من براشون میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولاده و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ایجای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیا بیاین که رجوع کنیم الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ایره بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوال مشکل و
من اگر پخته نده تا من واسط خوین که مختلف ولایتونه که گردی سالون نه لوتی مخی لوتی آیا اسلام که دیتا جواب بیو کنه منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یک کمک بالا باشای به حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم و فرقش با زن غیر مسلمان در حجاب است، یک حقیقت است. اما حجابی که بزور کیبل و شلاق و زدن شود، او خب بازین یک چهره پیدا میکنه که حالا هرچی دست پا بزنیم که بیم حجاب خوب کنیم وضعیتش، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد و رده به وجود بیم، فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز اونا را مننت کنیم که شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را ما بر ما زمینای مساعد شود، وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. من مطمئن هستم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواب.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترم شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترم شما برای اون واضح کنی کمی افرادی که همراه از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیاید، زنای شما بیاید. یعنی برای ما یک وضاحت بده، بسیار از خوش میشیم از
برادر محترم. این یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالوا ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترست که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید از این تحصیح کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و زنان که از اوج حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت، ایرا هم اهل سنت به باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء بحث ما ادامه داشت. ما از جمله مو کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردا مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن و باز هم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیلی باشین، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم راجع به زنی از خانم واحد یک چیزی خواهش کنم که چیزی را مطرح کنن که حتی همی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به همی حجاب فکری شود تا همی حجاب خود را زیادتر حید کنن و در بازار و چیزا بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداخت. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب است ما گناهگار میشیم. این حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن، این چقدر نقش داره؟ یا این که تناب خانم ها اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانم ها دیدن یا مثلا همو حصول دیده مراعت نکنن، این چطور است؟ میخواییم در این مرد هم یک چیز از ما
باشن. ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
نهلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده. اینم وای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکان گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمایتان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه. یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین، از نگاه شهوت‌آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله، ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان، مادرایتان ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک ما از این دفعه یک مطار بودم، یک ملا یک مشهد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفته که وای کسی و از خانه بیر بشه اکسرسوش برادر زن رو بمی باز نمازه کرن که می باسش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام مفهومی داره؟ یعنی
برادر نش، ما درست گرفته نتانستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل مطر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله،
یک مولا خودم سوار بود که به مطر به من از آیت حدیث رو در مثل زن بود که باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفته که سرم از خانه بیرون میشه باید زن نسته شوش بزنه یا سر مثلا که درو بزنه
درو بدنه. یعنی خانم که از خانه میبرای باید بدره زده شد؟
نه صبح هم که میبرای زن تا بودم شد.
بله بله،
در باره کدام یه آیت و حدیث
درست است؟ درست است خانم ماهد، در این مورد معلومات خواهد داره.
سوال های بسیار جالب و سوال هایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از امی زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. این کسی که امتو میگه که برین پیغمبر خدای رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین. اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اینطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. برین پیامبر را ببینین که در آیه، در سوره تحریم، برادرم را میگم که میال برن سوره تحریم را بخوانن، ببینن که اونجا عتاب قدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله،
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود که
هرگز شلاق
بزنه و دو بزنه خانم.
کسی را بزنه.
خب خانم مهد، میخواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم. هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما، همچنان که تماس میگیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان. باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
این خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرا و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن. این خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میدنیم، به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم محل. بله، از کوتی سنگی فکر کنم. بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پرگرام هایتان علمی پر یک زنها را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس اهل ذکر لو کنتم لا تعلمون. و کسایی که اهل ذکر سمر دارد بسنید شان به تندرهای خدا. و بعد هم سراسا یا برادراسا از حدیث بینه میداره، از اخواهید بینه میداره، نگه یه حلال است یا حرام است. که دایی مثل چیزتان پرگرامتان ما ایقر خوش شدیم نگی رکم خوشی را احساس نکرده بودیم.
آها، تشکر برادر، زنده باشین.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. به عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه، وقتی که من در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانه های خود در اختیار ما قرار میدادن. در مساجد دروازه ها بروی ما باز شد. من دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنها را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. من میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام. فرمایین.
مونیر خوشحال شد که در خور و لیره و علیم از خور در خداوی چی در نرو خود در مستقیم هر والدگر روی چی وی عبر جال و قوامون عالم سا به دی
صدای
شما را درست نداریم.
عبر جال و قوامون عالم سا را برسان کنن. یه مسوال است که نات نمانده هنوز و جواب نتونستیم بتیم که همه تو مانده.
خب نام خدا تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله.
خب
ما به سوال برادرم هم میایم
انشاءالله.
این سوال قوامون علی النساء کوتاه نمیایه، این را خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره. ادهی به این باور هستن که محدودی قوامیت در تمام اجتماع در کلگی ادی میگن نه، ای اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرؤوس نمیآید که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا که را منحصر به اطار خانواده میدونن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر که مردها مکلف هستند که نفقه زن و خانواده خود بپردازن. به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی، قوامیت، استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه، در اطار خانواده است.
خب
بعضی ها ای را میگن و نظر من امیسته که این نباید محدود به کل چی شوه جامعه شوی، به خانواده بمونه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت برو و کسب کنم مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. به این معنا نیست، به معنای عزیز که مکلفیت داره در مقابل خانم،
در مقابل خانواده خود. او باز بحثای اخلاقی خانوادگی است که باز در چه حالت و دیگه بسیار بحثای تخصصی.
خب خانم، شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت هایی را که شنیده بودین یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
بس ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم.
در کنارش میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من میرفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای آمده بین 2-3 هزار مرد چه رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگر کشور ها زن است که لاخر آدم هم جنس خدا ببینه یک ذره دل میگیره. من از در دروازه ریا نشوه با خدا عهد میبستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهایم هستن، بنده هایی تستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بدانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم، مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود، دختر و خانم و یای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه، ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که برداشه. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم. اما تقلب خودی همون تقلب هم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنایی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای بر ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسیم. سالها هم تو بود، 1.5 دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما رو
نمیفهمه، متن جامعه باشه و با تمام
مشکلات رسوم
جامعه و مردم آشنایی داشته باشه.
حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته. ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب پیشتر شما گفتین که مثلا امی مسائل شرعی را از عرف عنانات بتانه که
بله تفکیک کرده بتانه
که امروزه بیشتر زنها در امی بابت زیاد ضرر کردن که بیشتر محدوده های از بابت عرف و عنعنات پابند بر اونا پابندی ایجاد کرده. یکی از مثال هایش مثلا خانم نمی امی حق میراث برش به گونه که شریعت و اسلام گفته برش نمیرسه و اگر او درخواست بکنه که من میراث خودم میخوایم بگیرم عطا از طرف خانواده ترد میشه، مثلا روابطش برادر و پدر اینا با او قطع میشه اگر خانم عروسی کرده باشه. امیر میخواستیم بپرسیم از شما که در این مورد آیا بعض آگاهی های در عرصه فعالیت هایی که شما داشتین برای مردم دادین ندادین چقدر
بسر بودن؟ بله، من یک بخش نوشته ما خود ما اول خود ما یک رساله کلان دیگه بود که از طریق وزارت حج و اوقاف و همکاری امارات برای تدریب ائمه نام برنامه بود برای ارتقای ظرفیت ملای امامان اونجا تدریس میشد. اتفاقا یک برنامه خوردم به خانما در حدود یک سه ماه گرفتن که ما اونجا اینمی مسئله ارث و میراث تدریس شده بود به زبان عربی. من را در 14 مقاله ترجمه کردم، این کارم بود که در سطح عمومی برای خانما کردم. این که همیشه در رسانه ها میگم این که همیشه گفتیم و یک بخش کلانی از نوشته خودم هم دمی تزیس رساله ما که یک تفسیر از بخیر بیرون میشه همین آیات وصیت است. ببینید این یکی از اون بخشایی است که باریکی که در قرآن کریم وجود داره و این کتاب انسانساز اینمی است که مردم را جهانیان را متوجه ازی کنه که در زمانی که به زن ارث نمی رسید اینجا آمد به زن به عنوان یک انسان ارث تعیین شده.
بله،
هم از شوهرش ارث تعیین شده، هم از پدرش ارث تعیین شده،
هم از پسرش،
هم از بخشی که از پسرش میشه ارث تعیین میشه در بخش دیگه به عنوان مادر نه در قرآن کریم آمده. این چرا فدا میشه در افغانستان؟ ای باز اونمو حالت است که می رسم و رسوم و عنعنات قبیلوی ما شما به سر رسم و رسوم و رسم و رواج عنعنوی ما سر احکام اصلی شریعت ما سایه اندازد.
حتی به حد که میگه باید اگر دختر عروسی کنه از حق میراث محروم بشه و او بیچاره مجبور است تا قیامت عروسی نکنه و به خاطر که از میراث محروم
شده. این بسیار دپه
یک حق شرعی دیگه هم از او گرفتن.
یا میگه که مثلا برادر خود از دست میتیم. این نمیدم دمو یکی از تفاسیری که همین روزا من دیدم را همین معنایش است که امی ارث ندادن به زنا یک گناه است و خود زنا که اقدام نمی کنن و خود از ارث محروم می کنن زنا گناه متوجهشان می شن.
یعنی یک زن مظلوم واقع نشن باید.
نباید باید. حق خدا بر ما داده. نه که ما شمشیر کشی یا کدام جنگ و دعوا کنیم. این حکومت